بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائه أجمعين. منتقى می‌فرمایند، منتقى جلد سوم صفحه 196، در جلد سوم صفحه 196 می‌فرمایند که ان الاقوال فی محل البحث ثلاثه، الاول اقتضاء النهی الفساد، الثاني اقتضاء النهی از صحت و هو المنصوب الی أبي حنيفة والشيباني. الثالث عدم اقتضائه لأحدهما. این سه قولی که ایشون بیان میکنن و بعد خود منتقا در صفحه 206 چند صفحه بعد از این عبارتشون اینه در آخر همین بحث: والذی یتحصل ان النهی كما لا يدل على الفساد لا يدل على الصحة. خب، نتیجه پس این شد که به تعبیر منتقا تقریبا بقیه هم همین رو بیان میکنن در مسئله نحو در معاملات. سه قول هست: دال بر فساد است مطلقا، دال بر صحت است مطلقا، و دال بر هیچ کدام نیست. و خودشون هم قول صواب اختیار کرد. ولی خب بعد معلوم میشه در ضمن بحثم که دو قول دیگر هم هست. حالا چرا آقایون در وقت شماره اقوال بیان نکردن؟ جهتش هنوز برام معلوم نیست. و اون دو قول هر دو قائل به تفصیله: نهی در معاملات دال بر فساد هست در بعضی از موارد و دال نیست در بعضی از موارد، یا نهی در معاملات دال بر صحت هست در بعضی از موارد و دال نیست در بعضی از موارد. پس اقوال میشه پنج تا: یک، دال بر فساد نیست مطلقا. دو، دال بر فساد نیست در بعضی از موارد. سه، دال بر صحت است مطلقا. چهار، دال بر صحت است در بعضی از موارد. پنجم، دال بر هیچ کدام نیست. در واقع این پنج قول. حالا بعد میرسیم. خب، قول اولی که بیان کردن دال بر فساد هست مطلقا. برای این قول چطور؟ ببین کلام این که یه قول این ابو حنیفه می داد دال بر صحت است مطلقا، درست؟ قولی به تفصیل مال خود مرحوم آخون که می رسیم، ایشون میگن دال بر صحت است در بعضی از موارد. نمازم غیره، ببین فساد غیر از صحته، اونی که میگن نه دال بر صحت، مگر دال بر فساد نیست، کمونی که میگه دال بر فساد میگه دال بر صحت نیست، اینا در نقطه مقابل هم هستن. دو قول میگن دال بر فساد مطلقا یا در بعضی از موارد به دال بر صحت نیست، دو قول هم میگن دال بر صحت است مطلقا یا در بعضی از موارد دال بر فساد نیست. این بعد میرسه برای قول اول که دال بر فساد است مطلقا با چند وجه استدلال شده که دو بچه نسبتا معتبر مرحوم آخون در کفایه بیان میکنن و بعد بر هر دو خدشه میکنن وجه اول اینه که نهی در معاملات لغتن و عرفن ملازمه دارد با فساد وجه دوم اینه که ملازمه دارد شرعن به حکم چند روایت اما وجه اول که ملازمه دارد لغتا و عرفا مرحوم آخوند در جلد اول صفحه 299 و 296 اشاره می کند. در این صفحه 296 می فرمایند المقام الثانی فی المعاملات، مقام اول عبادات بود که گذشت، مقام دوم نهی در معاملات. بعد می فرمایند و نخبت القوله، عبارت کفایه است، و نخبت القول ان النهی الدال علی فرمتها لا یقتضی الفساد لعدم الملازمه لغتن ولا عرفن. نه دال است بر فساد لغتن و نه هم عرفن. بعد می فرمایم کانت الحرمه متعلقه به نفس المعامله بما هو فعل بالمباشرت، خب در اینجا اگر نهی متعلقش خود اون در واقع ایجاب و قبول بود اون فعلی که از مکلف صادر میشه، مثل همون نهی از معامله در روز جمعه، ضر البیع. در اینجا این فعل به ما هو فعل منهی عن هست، ولی اون اثر این معامله که ملکیت هست اون که منهی عن نیست. پس بنابراین این نهی در اینجا دال بر فساد نیست، یعنی ملکیت برش مترتب می شود، ولو اینکه ایجاب و قبول منهی هست، منهی عن هست. و ولو این که ایجاب و قبول دخالت دارد در این نهی، نه دخالت دارد در ترتب همون ملکیت معذر میخوام، ولی در عین حال ملکیت برش مترتب میشود. بعد اضافه می کنم او به مضمونها، به ما هو فعل به تصمیم. و گاهی است که متعلق نه مضمون این معامله هست، یعنی همون مسبب به اصطلاح. خب این مسببم فعل مکلفه، نات فعل به سبب سبب، پس متعلق نه قرار میگیرد، مثل همون ملکیت کافر و مسلمان. ملکیت کافر مسلمان را که در مقدمه هم گفتیم، خب در اینجا ملکیت کافر مسلمان را منهی عن هست. و این نهی دلیل بر این نیست که سببش کن معامله باشد، اونم منهی عن باشد، ولو در واقع مقدمه این ملکیت است که منهی عن هست، اما خود سبب مستقلا مبغوض مولا نیست. پس مسبب نهی دارد و مبغوض است و این دال بر فساد نیست، پس سبب که معامله باشد درسته. بعد اضافه می کنند او به تسبب به ها الی، یا نه تعلق می گیرد به تسبب به این معامله به سوی این اثر. و ان لم یکن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الافعال بحرامین نه سبب حرام است نه مسبب، تسبب به اصطلاح حرام است، مثل همین که ملکیت زیادی در بیع ربوی، خود اون ملکیت اون مازاد حرام نیست، بیع هم حرام نیست، ولی اگر بیع سبب شد برای این ملکیت حرامه، پس تسبب بی برای این ملکیت زائد حرام است، زیرا خود بی حرام نیست و ملکیت هم اگر با هبه بود حرام نیست. پس در این سه مورد که متعلق سبب باشد یا مسبب باشد یا تسبب، نهی دال بر فساد نیست. بعد کفایه اضافه می کند و انما یقتضی الحساب فیما اذا کان دالا علی حرمت ما لا یکاد یحرم مع صحتها، مثل النهی عن اکل السمن او المسمن فی بیع او بیع شیء. اگر متعلق نهی میفرمایند اثر معامله بود، مثل نهی از اکل سمن کرد، نه خود سمن، نهی از اکلش، اثری از آثار اگر چنانچه منهیان عنه بود، این نهی دال بر فساد معامله است. چون اگر معامله صحیح بود که نباید تصرف من در سمن یا مسمن ممنوع باشد، از این که تصرف ممنوعه معلومشن نقل و انتقالی حاصل نشده، این مال مال مردم نه مال من. پس اگر متعلق نهی اثری از آثار معامله بود، اینجا این نهی دال بر فساد هست. پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخون نهی در معاملات چهار جور تصویر داره: نهی از سبب، نهی از مسبب، نهی از تسبب و نهی از اثر معامله. اون ستای اول را دیگران میگن دال بر فساده، مرحوم آخون رد کرده میکنم دال بر فساد نیست، فقط چارو رو مرحوم آخون میگن دال بر فساده. پس معلوم شد که مرحوم آخون قائلن که نهی در معامله دال بر فساد هست فقط در یک صورت. قول اول این بود که دال بر فساد هست مطلقا. مرحوم آخون با این بیانی که بیان شد در ضمن بیان قول اون قول رو رد کرده، فرمیدن چهار صورت هست، در یک صورت فقط دال بر فساد. بعد هم میگن نه، در کفایه اگر نهی در معامله نهی ارشادی باشد، میگن ظاهر هم اینه که نهی نهی ارشادی، البته در مثل معامله معنای اخص عقودی راهات، اگر نهی نهی ارشادی باشد دل بر فساد هست. پس با اینجا نتیجه این شد که قول اول که می گفت نهی مطلقا دل بر فساده و استدلال کرد به یک ملازمه لغوی و عرفی، مرحوم آخوان این قول رو رد کردن، چهار صورت درست کردن، در سه صورت هم دال نیست، در یک صورت داله. بعد هم فرمودن اگر نهی ارشادی باشد، البته در همین صورت داله بر فساد خواهد بود. این خلاصه فرمایشی شد. خب عرض کنم که این مقداری وقت این سرواد خود خب حالا بگذاریم که امروز سالگرد درگذشت مرحوم آقای بروجردی هست. در 50 سال قبلشون در سال 1340 شمسی از دنیا رفتن. آقای بروجردی خیلی مرد مقتدری بودن، خیلی مقتدر بود و خوشفکر. وقتی نقل کردن دولت انگلستان در هر چند سال یک بار در 50 سال یا مثلا کمتر بیشتر اسناد محرمانش منتشر میکنه. این نبی ایشان پارسال در عمر من عرض کرد، گفت این نامه اخیرا دست ما رسید که اخیرا منتشر کرده. در اون وقتی که در سال 1928 تاسیم که مسئله نفت بود و اگه شده به نفت، من یادم نخست وزیر مصدق بود و رئیس مجلس آقای کاشانی. اولین باری بود که ما طلبان دیگه میان صحبت من متین کنن بقول خودشون. مردم میخواستن وادار کنن که اگر نفت ملیست رو از انگلستان بگیرن. در هر صورت تا وقتی که مصدق و آقای کاشانی با هم متحد بودن کار خیلی خوب پیش میرفت. ما وقت طلبات بودیم. یادم اولین باری که یک کسی آمد اونجا متین داد، یک روحانی قد بلند داشت، اسمش افسح بود، رفت پشت میکروفون برای ما تازگی داشت، این آسمین قباش زد بالا اینجور رو با نمون باشیم که اندر راز اون بینی پشت ما، با همین کلمه شروع کرد یه شعر به همین مضمون خوند و اسمش میزان بالا و مردم رو تحریک میکرد علیه انگلستان. به هر صورت تا وقتی که رئیس دولت با رئیس ملت موافق بودن کار خیلی خوب پیش میرفت. یه مرتبه مصدق تصمیم گرفت که آقای کاشانی کنار بزنه، تقریبا دیگه مجلسی نباشه، همش دولت باشه. و اون وقت خواست رفراندوم کنه که رأی تام بگیره از مردم. آقای کاشانی مخالفت کرد. ایشون که مخالفت کرد بین این دوتا رئیس اختلاف افتاد و دیگه درگیری شروع شد. بگذاریم او بحث آخریش. اون وقت در همین وقتی که اختلاف میفته دولت انگلستان به شاه میگه من میخوام به ایران حمله کنم که شیاش هم وارد منطقه ایران میشه. از این اختلاف نتیجه میگیره که حمله کنه. خب نفت این نمیشته بود بقیدش قبلا شرکت ملی نفت ایران و انگلیس تو همیه فقط ماشینی که نفت حمله نقل میکردن شرکت ملی نفت ایران و انگلیس با ملی کردن. که این ملی کردن ابتداش از مرحوم آقای کاشانی بود. آقای کاشانی عنوان کرده بود که ما نفت ملی مونیم، بگیم مال ملت بی خود دولت ها به شما دهن و از این راه نفت میگیریم. دیگه بعدم مصدق پشت فار کرد. این حرف اصل نفت مال آقای کاشانی بود. با ملی کردن نفت خب میخواست نفت از این واسه بگیرن دیگه. اون منافع قطع میشون. دولت انگلستان به شما میخواهیم حمله کنیم بیران. کشتی هم آماده حمله هست. شام برای آی بوردی سفارش میکنن که انگلستان رو حمله کنن. آی بوردی سفارش میکنن که به دولت انگلستان بگید که اگر حمله بکنم من فتوای جهاد میدم و اگر فتوای جهاد دادم دیگه خود شما میدونن که چه مصیبت سر شاه میاد. با این تهدید آی بوردی جرأت حمله دیگه ندارن. این نامه توی سفارت انگلستان رو نامه‌ای محرمانه بوده که 1 سال یا 2 سال قبل منتشر شد. اون نویشون گفت اخیراً نامه به دست ما رسید که جز نامه هایی که منتشر کرده بودن یکی این نامه بود. انگلستان گفت ما بخواستیم حمله کنیم. آقای برودی که مرجع شیعه هست گفت فتوای جهاد میدم. ما باش ترسیدیم که اگه فتوای جهاد بده دیگه بالاخره ایران بره ما یک قتلگاهی از سربازه ما خواهد شد و حمله نکردیم. خب این هم واقعا از افتخارات مراجعش است و بی خود نیست که مراجع میکوبن، میدونن که اگر مرجع شیعه باشد چه کار میکنن. بگذارید خب خدا انشاءالله بر درجاتشون بیفتد. و اما دو تا مسئله آخر هم مادنیم اخیرا. یکی مسئله قرآن بود، یکی هم مسئله تخریب قبور ائمه در 8 شوال در سال 1444 1344 بود، 87 سال بعد تخریب قبور بقیه بود. اما مسئله قرآن، اون سال اولی که سلمان رشدی کتابی نوشت، مرحوم آقای عسکری هوادش ده سال بود نیامد منزل ما، ایشون اون وقت ما برد. و من از نزدیک میدارم دولت های غربی تصمیم گرفتن که علیه اسلام اقدام های جدی بکنن، اصلا علیه اسلام به هر قیمتی اسلام رو میخوان به اصطلاح کنار بزنن، و چند نفرم تعیین شدن برای اینکه اقدام های علیه اسلام و قدم اول سرمروشی برداشته با کتاب آیات اشرفیانی و قدم های بعدی بعد برداشته میشون. و ایشون میفرمود اون این که امام فتوا داد که سلمان رشدی کافر است و قتلش واجب، این مثل یک قیچی بود که نیزه ای که به طرف اسلام دراز شده بود، ایشون با این فتوا سر این نیزه رو قیچی کرد، دیگه کسی جرأت نخواهد کرد این برداره، تعبیر های عسکری بود. این فتوای معمولی نبود، این فتوا جلو این حرکت دیگه ثبت کرد، دیگه بقیه جرأت اقدام های بعدی ندارن، فقط همجا سلمان متوقف میشه. خب سلمان رو چه قدمش رو برداشت و رفت، و تا وقت مرحوم امام زنده بود قدم های بعدی برداشته نشد، دیگه بعد از فوتیشون قدم های بعدی برداشته شد، کاریکاتور نمیشن چیکار کردن باز اون وقت در اون هندوستان یک خانم آخری کتابی نوشت که باز رئیس جمهور فرانسه دعوتش کرد و مدارش داد، بالاخره کاری که خودش هم میکنن دیگه. در هر صورت بحث آخر است. یا سوختن قرآن هم امسال توسط اون آقای کشیش پدر روحانی، آقایون پدر روحانی که با بچه های مردم معلوم میشه چقدر اینا جنایت میکنن و بعدا کشف میشه. به هر صورت این هم در همون راسته آسالایی حال، در همین راسته ضربه زدن به قرآن. و همچنین موثقی برام نقل میکرد، میگفت که سال گذشته بوده یا دو سال قبل یک از کشورهای اطراف ایران یه جلسه بوده، سفارای کشور سنی بودن، نماینده انگلستان اونجا بودن، گفته دیدید که ما هم گفتن که روحانیت شیعه شکست ناپذیره، اون شنون روحانیت شیعه با مردم گره خورده که نمیشه روحانیت از مردم جدا کرد. دیدید ما جدا کردیم، کاری کردیم که لااقل عده‌ای از مردم از روحانیت جدا شدن، این مسیح شکست ناپذیره، ما شکوندیم به اصطلاح. این نماینده آمریکا گفته خب این شکستن روحانیت و جدا کردن روحانیت شیعه از مردم، این هم در همون راستا هست. در هر حافظ هر دینی روحانی اون دینه، وقتی بنا شد مردم از روحانیت جدا شدن، طبیعی است که کاریکاتور زیاد نمیشته میشه و این مسائل هم زیاد خواهد. و همه اینا دلیل بر عظمت اسلام هست، اینا از اسلام و قرآن میترسن و باید هم بترسن. این آیه قرآن میگه ولا یجزمن لکم شرعان قوم الا تعدلوا اعدلوا، با دشمن هم به عدالت رفتار کنید. این برای اونا مرگ بالاخره. کشور غربی که اینجور آدم میکشن برای منافع خودشون، این آیات برای اونا سم مهلکه، نمیتونن با بودن این آیات به مقاصدشون برسن. خلاصه عظمت اسلام باعث میشه که دست به این کارا بزنه. و به قول یه وقتی ما قبل از انقلاب یک کتاب های انقلابی گاهی مطالعه می کردیم، در یک کتاب دیگه نوشته که در یک از دولت های یادم نیست کجا بود، یک جمال که تازه جوانم بود به اصطلاح این خانواده خیلی محترم بود، این وزیر شد. وقت وزیر شد شروع کردن رسانه های اون مملکت علیه حرف زدن، ادهی پدرش کنن این بچه احمق تو این چی کاری بودی کرد، تا وزیر نبود خانواده بسیار محترم ثروتمند معزز، هیچ کس به شما ایرادی نمیگیره. از وقتی این وزیر شده هم به خودش بد میگن هم به خانواده شما، باید چه اشتباهی کرد، چرا این کار کردی پس از تو؟ پدرش گوش کرد و گوش کرد، گفت حالا معلوم میشه که ما عظمت پیدا کردیم، تا حالا کسی برای ما حرف نمیگفته، عظمت نداشته ما اصلا، حالا معلوم شد عظمت پیدا کردیم که مردم به ما حرف میزنن. بعد اینجور گفت، گفت بر سگ مرده کس لگد نزنن، این سگ مرده کسی کارش از کسی وحشت نداره اصلا، وحشت از کسی که میترسن که روز منافعش را به خطر بیفته. حالا معلوم شد خانواده ما و سر من شخصیت پیدا کرده که این همه علیه ما حرف میزنن. این حرکات آقایون علیه پیغمبر اسلام و اسلام دلیل بر اینه که واقعا اسلام عظمت داره، یا وحشت دارن از اسلام و از رشد اسلام، و باید هم واقعا وحشت داشته باشن، و لذا دست به این کاراش رو میزنن و اتفاقا نتیجه هم به عکس آمد. و اما مسئله تخریب امور بدنی، خب اینا هم دیگه میدونه که بالاخره اینا بنده خدا وهابیان اصلشون که خب اینا یک فرقه ای هستن که انگلستانی را وقتی ما عرض کردم تأسیس کرد، مؤسس این فرقه وهابیت انگلیس بود اصلا، در حدود 300 سال قبل اینا را بالاخره جذبشون کردن با یک برنامه شش مادی به اینا دادن. یه مادهش این بود که یا قرآن را از بین ببرید یا تغییرش بدین، یک مادهشه. یکی کعبه را خراب کنید، یه قبوره ها را، یه قبه ها را خراب کنید، عرض کنم که تفرقه بین مسلمان ها بیندازید، کشورهای عربی و غیر عربی وادار کنید علیه امپراتوری اسلامی که تور بود، این مسئله ناسی ناسی تقویت بکنید که اختلاف بین مسلمان ها بیفته. این همه که شش ماده ای است که ما انگلستان را بود داد به محمد عبدالبها در هر صورت. و در اون ایام جنگ تقریبا جهانی، در همون ایامی که مردم گرفتار بودند که فلسطین میخواست توسط اسرائیل اشغال بشه، در همون زمان تقریبا قبور احمر هم خراب کردن، در همون وقتی که مسلمان گرفتار بودن، قبر پیغمبر هم خواستن خراب کنن که داد مردم خیلی بلند شد، دیگه جرأت خراب کردنش نداشته. و در مجموع وهابی ها یه فرقه ای هستن که اخیرا ما برخورد کردیم یه به اصطلاح محفلی که خیلی از دانشمندان سنی هم بودن که در مسلمان بودن اینا شک دارن. صلوات بفرستید. عرض کنم که یک خبرنامه است که برای ما از جامعه مدرسین قم میاد. این خبرنامه مال 16/2/89 بود، 3-4 ماه قبل. در این صفحه 56 می نویسه که علما و اندیشمندان الازهر مصر، خب مصر از همون سابق به اصطلاح آقایون اول سیاست کشور عربی مصره، نظر علمی هم دولت مصر از بقیه کشورهای عربی رشدشون بیشتره و این بین فلسطینی غزه هم که آدمی خوشفکری هستن علیه اسرائیل قیام میکنن، چون غزه هم متصل به مصره و اینا رفت آمد با مصر داشتن و دارن، لذا اون سیاست خوشفکری مصری در اینا اثر کرده. در هر صورت مشهوره که قول سیاست کشورهای عربی و قول علم و دانششون مصره. خب دانشگاه الازهر، این علمای دانشگاه الازهر در این تاریخ که عرض شد، جمعی از علما، اندیشمندان و متخصصان پژوهش های جنبش اسلامی الازهر مصر طی نشستی که تحت عنوان وهابیت خطری برای جهان اسلام و جهان، این موضوع نشست شده شد، وهابیت خطری برای اسلام و جهان، در قاهره برگزار کردند. اندیشه و فعالیت وهابیت را بزرگترین دشمن مسلمانان و جهان توصیف کردند و خطر اون را هم ردیف رژیم صهیونیستی عنوان نمودند. این دانشمندان مسیحی که سنی هم است. اونها در این نشست با اشاره به پژوهش‌های مختلف صورت گرفته در زمینه وهابیت تصریح کردند. وهابیت بر اساس نفی و تکفیر دیگران بنا شده، از خودش چیزی اینا نداره، همش میگه شما کافرین، همش نفی دیگران، ولی چیز از خودش نداره. و با اندیشه هایی که جوان مسلمان را به تکفیر و تروریسم دعوت میکند، امنیت و صلح همه کشورهای اسلامی را در معرض خطر قرار میدهند و جهان معاصر از وهابیت، حالا اینجا دقت فرمین، جهان معاصر از وهابیت که با اموال هنگفت عربستان و حمایت‌های آمریکا گسترش یافته است، اون پور این قدرت اون وقت پشت سر این وهابیت رو دوباره عرض می‌کنم. بله، وهابیت که با اموال هنگفت عربستان و حمایت‌های آمریکا گسترش یافته است، مصیبت‌های زیادی دیده است. مسلمان‌ها دست اینا. و اگر آمریکا و عربستان نبودند، به راحتی می‌شد بر اندیشه وهابیت که خود را به زور به اسلام منتسب می‌داند فایق آمد. حاضرین در این نشست وهابیت را دشمن بسیاری از آموزه‌های مسلم اسلامی در مورد زن، علم، هنر خوندن و اظهار داشتن و حاویان دیدگاه منفی نسبت به زن، علم، موسیقی، هنر، تشیع، مسیحیت و و دارن. خب شاهدش رو همین دکه میبینیم دیگه الان در پاکستان و افغانستان معمولا مدارس دختران تا اونجوری که میتونن مانع میشن و آتش میزنن که زن نباید مثلا درس و در صورت و در حقیقت مردم را به جهالت دعوت میکنن. به همین دلیل بسیاری پیروان وهابیت را غیر مسلمان و پیرو دین دیگری میدانند. تو همین محفل قرار شد و به همین دلیل بسیاری پیروان وهابیت را غیر مسلمان و پیرو دین دیگری میدانند، زیرا وهابیون به نام دین به کشتار مردم میپردازند و اون چه در عراق، افغانستان از کشتار به جنایت میبینیم هیچ نشانه از اسلام ندارد. علما و اندیشمندان الازهر خواستار مقابله جدی اندیشمندان و دلسوزان جهان اسلام با این تفکر شدند و تأیید کردند برای مقابله با وهابیت باید برنامه استراتژیک جهانی و مدون تنظیم شود و همه برای تحقق اون همکاری کنند. این نتیجه رأی این دانشمندان مصری که در مصر درباره وهابیت نظر دادن. دکتر رمضان البوطی هم هست که دانشمند سوری، کتاب ایشون زیاد نمیشه، خیلی مشهور هم هست. ایشون هم در یک کتابی داره به نام سلفیت مرحلتون زمانیه لا مثلا مذهبون، این سلفی و این وهابی یه بدعت است که پیدا شده. ایشون میگم من در سال 1406 حدود مثلا 6 سال قبل در یک از کشورهای یادم نیست کجا بود، آسیا بود یا اروپا، یه مرکزی بود که مال همین به اصطلاح در رابطه با توسعه اسلامش محفلی بود، مال توسعه اسلامی بود، خلاصه در باید اسلام خواستن بحث کنن. رفتم دعوت می‌رفتم اونجا، از تمام دنیا دانشمندان مسلمان که نوعاً رئیس این مؤسسات اون وقت گفتش اسلامی هم بودن آمده بودن. ایشون میگه که من یک سال از همه اینا کردم و همه یک جواب دادن. از هر که پرسیدم که مشکل شما در کشور به شهرتون چیست، همه گفتن مشکل ما وهابیت است. از وقت قدم اینا به این شهر ما یا این مملکت ما رسیده، همه مسلمان به جان هم انداخته، شیعه با سنی، شیعه با شیعه، سنی با سنی، بالاخره از وقت قدم اینا به شهر ما و کشور ما رسیده، همه ما رو به جان هم انداختن مسلمان ها. بگه از هر کس سوال کردم، از هر شهر و هر کشوری که بود، همه این جواب گفتن، گفتن مشکل اساسی مسلمان های شهر و منطقه ما همین آقون وهابی هستن، از وقتی که این آمدن این مصیبت برای همه ما درست کردن. این هم عمل آقایون وهابی. امیدوارم خداوند عالم به عظمت امام زمان با ظهور حضرت انشاءالله به این جنایاتی که مرتکب میشن خاتمه بده و علایه حال این گرفتاری